بسم الله الرحمن الرحیم.
24مین جلسه است که راجع به اعجاز قرآن و مباحث قرآن صحبت کردیم. 24 جلسه است الان که راجع به قرآن صحبت کردیم. آیات 63 فرقان را یه تیکه هاش رو گفتیم که یکی از جهات اعجاز قرآن اعجاز در اخلاق با سه آیتم: آیتم فلسفه اخلاق یا فونداسیون، پایه و ریشه. یه تفکراتی قرآن به ما میده که با اون تفکرات اخلاقی که القا میکنه فوق‌العاده است. آیتم دوم خود دانش اخلاق و تذکرات اخلاقی که آیات قرآن که میگیم اعجازه قوغا کرده در این باب، یا کلیات را گفته یا جزئیات را تذکر داده غیر از اون پایه های اصلی. آیتم سوم و سوژه سوم تربیت انسان های متخلق قرآنی که اینها از نظر داشتن فضائل اخلاقی معجزه هستند، وجودشون اعجازه و معجزه هستند که اونها معصومینند و سپس اصحاب معصومین. ادعای ما بر این آقایان که قرآن کریم کسانی را تربیت کرده که برای هیچ کدوم از انبیا حتی در زمانهای خودشون تربیت متخلقین در این سطح و در این عمق و در این بلندی امکان نداشته. برای اینکه خداوند متعال کارهایی رو که میخواد اجرا کنه با ابزار و وسائل اجرا میکنه، همش معجزه نمیکنه. با این ابزار و وسائلی که اجرا میکنه که خودش اعجازه، اونی که در اسلام از تربیت اخلاقی قرآن تربیت کرده در ادیان دیگه و جاهای دیگه وجود نداره. حالا در مسیحیت تحریف شده، در یهودیانی که کتابشون رو تحریف کردند، در زرتشتی هایی که معلوم نیست ریشه الهی دارن یا نه، اگه داشته باشن همون مجوسی است که در قرآن آمده، اگر هم نداشته باشن که هیچی، اگر ریشه الهی داشته باشن همون مجوس هستن که در قرآن اسمشون اومده که ریشه الهی دارن، بعد تحریف شده. همه اینا به هم خورده، به هم ریخته. مکاتب من درآوردی و ادیان ساختگی بشری و سیستم های فکری انسانی که هیچ، اونا که هیچی. ما ادعامون بر این است که قرآن کریم بالاترین اعجاز رو در جهات مختلف داره، از جمله اعجاز در جهت تربیت اخلاقی یعنی فلسفه اخلاق یا ریشه، علم اخلاق یا تذکرات اخلاقی، سلوک اخلاقی یا تربیت انسانهای متخلق. آیات 63 سوره فرقان را من خوندم، چند آیه خوندم، یک آیه خوندم، بقیه مطالبم موند. حوصله میکنیم و این آیات رو دقیقا گوش میکنیم، مخصوصا جوانان، چون شما ها هنوز چیزی براتون ملکه نشده، ابتدای راه هستید. یکی از نظر عملی چیزی ملکه نشده، یکی از نظر تئوری تو دانشگاه با دوستانتون، با همکلاساتون که میخواین درباره حقانیت اسلام صحبت بکنید، اینا رو باید یاد بگیرید. این آیه رو ما شروع کردیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. راجع به عباد صحبت کردیم، راجع به الرحمن صحبت کردیم، عباد الرحمن چرا اینجوریان صحبت کردیم. الذين يمشون على الارض رو گفتیم ظاهرش اینه که رو زمین راه میرن، اما اگه ماشینم سوارشن بازم یمشون على الارض معنا داره. یعنی مشیشون در زمین روی زمین این چنین است که با حالت تکبر، تبختر، افتخارآمیز حرکت کردن کارشون نیست، بلکه حالت تواضع و حالت راحت و فطری همطور که خدا انسان را آفریده راه میرن. چرا اینجوری راه میرن؟ چون دو تا چتر بر سرشون سایه افکنده، یکی چتر عبودیت، یکی چتر رحمانیت خدا. زمانی که جاهلان و نادانان با اونها برخورد میکنن، اینها قالوا سلامن، یعنی اینا با سلم، با آسایش، با انسانیت با اونها برخورد میکنن. حالا آیه بعدشو میخوایم بگیم، والذین، اون عباد الرحمن اینان، هی چند تا والذین داره، یه والذین آیه 64، یه والذین آیه 65، یه والذین آیه 67، یه والذین آیه 68، یه والذین آیه 72، یه والذین آیه 73، یه والذین آیه 74. عجیب این آیات. این که عرض کردم که امثال جلابم که قرآن موضوعی درست کردن، درست آیات آوردن، اما اونجور به آدم مزه نمیده وقتی میخونه، این آیات درسته که دقیقا بر ترتیب نزول نیست، اما تأیید شده امیرالمؤمنین، ائمه طاهرین، این گفتار خداست. هر چند بعضی از آیاتش به ترتیب نزول نیامده، ولی بسیار از آیاتش هم به ترتیب نزول اومده. اینایی که گفته میشه از سیاق، من قطعی نمیگم، از سیاق آدم متوجه میشه که اینا آیات بر پشت سر هم هستن و اینا با هم دیگه مچ شدن، پازل شدن. اینها نشانه های عباد الرحمن را معرفی میکنن. من اینو میگم، میگم این تذکرات اخلاقی جزئی از اعجازهای قرآن کریمه در این آیات کریمه که امشب از اینجا شروع میکنیم. عباد الرحمن کسانی هستند، یبیتون لربهم سجدن و قیاما، شب را به صبح میارن، بیتوته میکنن در حالت سجده و در حالت قیام، یعنی یا پیشانیشون بر زمین است و در حال سجده هستن، یا ایستادن و خدا را عبادت میکنن. اینا از صفات حق تعالی است. یک کتابی هست به نام اصول کافی، همین شما اسمشو شنیدید، نویسندش یکی از سه محمده، محمد ابن بابویه، محمد ابن یعقوب کلینی. این کتاب در پایان جلد اصول کافی یک فصلی داره به نام کتاب العشره، یعنی آداب معاشرت. در آداب معاشرت ائمه اونجا، من چند دفعه این کتابو درس دادم، در آداب معاشرت نکته هایی داره. یکی از اصول آداب معاشرت سجده های طولانی است. آداب معاشرت سجده طولانی؟ سجده و نماز مال عبادت های فردیه، در آداب معاشرت سجده های طولانی. بله بله، آداب معاشرت سجده طولانی. اینجام همینو میگه، عباد الرحمنن اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، مسائل اجتماعی است، اما ریشه مسائل اجتماعی مسائل فردی است. حالا یه عرضی دارم خدمتتون، ببینید اینجوری هست یا نه. خیلی من برخورد کردم، یه جوانی است در یه خانواده تربیت شده، مادرش اینو به هر دلیلی، مریض بوده، تنها پسر بوده، عرض کنم خدمت شما که از خدا گرفته، نظر کرده بوده، خواب دیده، خیلی اینو دوستش داره و لوسش کرده، تا خواسته بره مدرسه، سب کن سب کن، آج نیومد سرویست، سب کن، الان سرما میخوری من میبرمت. تا از مدرسه اومده، خودش اومده بند کفششو باز کرده، پسر الان رسیده به 18 سال، سب کن برات آب میوه بیارم. نه نه نه، تو پیشیم، من برات بشقابو میارم. نمیخواد بشقابتو بردار بذاری تو آشپزخونه، من برات میارم. کمدتو مرتب میکنم. سب کن سب کن، میخوای بری بیام کفشتو بپوشونم، واکسم همونجا بزنم، جورابتو بپوشونم. اینا به نفع شما نیست. لیلی به لالاش گذاشته شده یک بچه ناز، ناز پرورده، یک کمی هم نونور، یک کمی تا قسمتی شده نونور. حالا رفته براش خواستگاری کرده، شده 21 سالش 22 سالش. چون بهترین سن ازدواج در تئوری من، تئوری شخص منه، برای پسران بین 22 تا 25. اگر 20 تا 22 ازدواج بکنی تاپه، بین 22 تا 25 it is getting late، داره دیر میشه. اینو شما داشته باشین. برای دخترها البته تئوری من اینه که بهترین سن ازدواج الان در این زمان بین 17 تا 20، از 20 به بعد it is getting late. من نظرم اینه دیگه. حالا منو که نمیتونیم بکشین، که این نظری است که هم در اثر برخورد بسیار با دختران و پسران جامعه در هر قشر هست دارم، و هم از دین چیزایی که فهمیدم اینه. حالا اینو بمونه. این آقا رو برده دامادش کرده. خب هفته اول، هفته دوم، هفته سوم، هفته چهارم، هفته هشتم، خب چقدر مادر زن هی میوه درست کنه بیاره، خانمش که 3-4 سال از خودش کوچیک‌تره کفشاشو واکس بزنه، بند کفششو ببنده. یهو میبینی که اون وقت آقا پسرم صرفه اونجا میکنم، میره برای مادرش تعریف میکنه که یکی از آفتهای اصلی سوزوندن خانواده این است که پسر و دختر هر اتفاقی که میفته میان برای خانوادهشون تعریف میکنن. یعنی یکی از آفتهای بزرگه. میاد یه هفته میشه آقا دیگه شب جمعه خونه نومزدش نمیره. بیچاره نومزد غذا حاضر کرده، لباس پوشیده، آماده شده، با پدر مادرش نرفته پیتزا بخوره، نرفته عروسی، منتظر آقا پسر. آقا پسر نیومد، تلفن میکنه، گوشی رو تا می قطع میکنه. یکی از به اصطلاح شگردا مینه تلفنو. چی شده؟ دختره یه خورده لیلی بلالاش نذاشته. آدم پرتوقعیه. این که یه خورده این آقا را تحویل نگرفته، این به شدت داغ کرده. بعدم خیلی خوب بلده، طلاقت میدم، طلاقت میدم، چیزی نیست، سکهاتو میگم بابام بده، ننم جمع کرده از قدیم سکهاشو داره، سکهاتو میده، کاری نداره که. اینا از کجا اومده؟ از اینکه این بچه از اول پرتوقع بار اومده. مراقبت بیش از حد عاطفی و لیلی بلالا گذاشتن بچه ها، بچه ها رو خراب میکنه و پرتوقع بار میاره. وقتی پرتوقع شد، توقعش که زیاد شد، خودش از همه بالاتر میدونه، به همه از خودش پایینتر میدونه. خب این یه مراقبت فردیه، اما در برخورد اجتماعی خیلی اثر داره. این آقا توی شرکت بزرگ نمیتونه کارمند باشه. این آقا در یک مجتمع بزرگ نمیتونه یه کاری بشه. این آقا نمیتونه یه سخنران موفقی باشه. این آقا نمیتونه مرجع تقلید بشه. این آقا نمیتونه عده شاگرد رو تربیت کنه. چرا؟ برای اینکه همش عادت کرده لیلی بلالاش بذارن. خب نمیشه این. لذا پایه، یکی از پایه های اخلاق اجتماعی و آداب معاشرت این آیه است: والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. سجده، این اعجاز قرآن در اینه، اعجاز اسلام در اینه. سجده از پایه های اصلی اخلاق اجتماعی است. چرا؟ برای اینکه آدم وقتی سجده میکنه، این موهای خوشگلشو که با کتیرا یا با ژل آلمانی شونه کرده، اونور اینور کرده، باید ببره بذاره رو مهر. در هر نمازی چند بار سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اگه مستحبه میخواد انجام بده، صلوات هم باید بفرسته. از بهترین حالات سجده طول دادن سجده است و دعا کردن در سجده است. خب آدم پیشونیش که بهترین عضو صورتشه وقتی در زمین بگذارد، این خودش از خاک رنگ میگیره، میشه خاکی. لذا در عالم توحید و شناخت اله و معرفت رب، برترین حالت سجده است. لذا به شما میگن نماز که تموم شد سجده شکر بکن. سجده سهو بکن. سجده، ذکر سجده بالاترین ذکره. ذکر قیام هم دو سوره و همه ایناست. ذکر رکوع که منت نصفه شده، سبحان ربی العظیم و به حمده، خدا عظیمه بزرگه، اما وقتی سجده میکنی چون خودت خیلی کوچیک میشی خدا بزرگتر میشه، خدا میشه اعلا، سبحان ربی الاعلا و به حمده. توی رکوع که نصفه شدی منت نصف شده، سبحان ربی العظیمه. توی سجده که به خاک افتادی خودتو نمیبینی، همه چی تموم شده، فقط رو به بالای خدا را اعلا میبینی. بین دیدن خود و دیدن خدا نسبت معکوس وجود داره. هر چقدر خودتو بیشتر ببینی خدا رو کمتر میبینی، هر چقدر خودتو کمتر ببینی خدا رو بیشتر میبینی، هر چه خودتو کوچیکتر ببینی خدا رو بزرگتر و بالاتر میبینی. کجا انسان خودشو اصلا نمیبینه؟ در سجده. در سجده هم با چشم فیزیکی نمیتونه خودشو ببینه. خب وقتی وایستادی قدتو میبینی، هیکلتو میبینی، الحمدلله تناسب اندام، زیبایی، ورزش یوگا هم که میکنی، نرمش هم که میری، بدنسازی هم که میری، خیلی بدن عالیه، اصلا تیپ یکه، یکی یک سال تولد حضرت آدم، اصلا بحث نداره. اما تو رکوع که میری پاهاتو میبینی، قوت پاهاتو یه خودم خودتو میبینی، سجده که میری دیگه چیزی نمیبینی، که نه قیافه زشتتو میبینی نه قیافه چون یوسفتو میبینی. چون خودتو نمیبینی خدا میشه الاعلا، سبحان ربی الاعلا و به حمده. به امام تو دعاها میگن هرچی دعا داری در حالت سجده بکن، چون در حالت سجده بنده ای. ریشه سجده احساس بندگی است، دریافت بندگی شدیده. اگه آدم بنده خودشو ببینه با مردم بهتر رفتار میکنه، توقعش کم میشه، خودشو بالا نمیبینه. به خاطر اینکه آب میوره براش دیر آوردن این دلخور نمیشه. یه دامادی مدتی پیش اومده بود گفت من رفتم صبونه برام نونه تازه نیاوردن، نونای بیات آوردن توست کردن گذاشتن. به نظرم من این جمله رو بهش گفتم، گفتم واقعا اینا مشرکن، کافرم، نون توست کرده برای تو گذاشتن، خاک بر سرم کن، خاک بر سرم. بله، آدم به اینجا میرسه. چرا؟ به خاطر اینکه در سجده حالت بندگی رو برای خودش در نیافته. در سوره فرقان عباد رحمان رو خدا معرفی کرده، کیا هستن؟ والذین یبیتون لربهم، اونهایی هستن که بیتوته میکنن برای پروردگارشون، یعنی شب تا صبح یا نیمی از شب یا ثلثی از شب یا بخشی از شب ربشون کیه؟ ربشون خداست. خدای کی؟ الرحمنه. اینا چی شدن؟ سجدن و قیاما، هم سجده میکنن هم پا میشن. می ایستد حمد و سوره میخونه، قرآن میخونه به امثال اینها، در سجده و در رکوع ذکر خدا رو انجام میده. این از پایه های اخلاق اجتماعی است. لذا در روایات آداب معاشرت در کافی یکی از چیزایی که ائمه بسیار بهش تاکید کردن طول السجوده. خیلی عجیبه، طول سجود، یعنی برای اینکه ادبت، معاشرتت، برخوردت با مردم بهتر بشه، توقعت از مردم کمتر بشه، باید سجده هاتو طولانی تر بکنی. طرف از این بچه ها، البته من خیلی زیاد نداشتم، میاد مثلا به جلسه ما، خب من خیلی جوان ها تحویل میگیرم و واقعا هم جوان ها رو دوست دارم، یه مرتبه میبینم نیست، بدون این که بگه جرم من چیه رفته. بعد از مدتی واسطه میفرستم، تلفن میکنم، قربون صدقه میرم، میگم چیه؟ میگه فلان وقت که من اومدم تو جلسه حاج آقا منو تحویل نگرفت، منم دیگه نمیام. خب این آدم پرتوقع، دیگه کسی از من، از برخورد من که در همین خودمونی هایی که میگم به نظر خودم دیگه بهتر از این نمیتونم، دیگه نمیرسم، کسی از من دلخور بشه که تو منو تحویل نگرفتی، معلوم میشه خیلی پرتوقعه. از برجسته ترین صفات عباد، عباد الرحمن، این دوتا واژه است، این دوتا آیتم، این دوتا نکته است. یبیتون لربهم سجدن و قیاما، اینا کسانی هستند که شب را به صبح میرسونن، زیر چتر و پرده ربوبیت الرحمن. یعنی چه زیر پرده ربوبیت الرحمن؟ یعنی هر کاری که میکنه خودشو عبد میبینه و او رو رب، واقعا بچه ها شما ببینید اگه آدم با این ذهنیت پیش بره که خودشو عبد ببینه و خدا را الرحمن ببینه، تکبر میکنه، توقع بیش از حد میکنه، زبان تشکر نداره، اخلاقش تند میشه اگه کسی اینجوری باشه، همه چی براش هست و قرطانی میشن باقی میمونه. شما اینو بدونین بچه ها، پدر مادرها شما رو تحمل میکنن، هم شما پسرها هم شما دخترهای پرتوقع رو، ولی خانه شوهر خانه زن که رفتید دیگه شما رو تحمل نمیکنن. بعد همه میشه که الان شده، وقتی آدم پرتوقع باشه دیگه تحمل نمیکنن. این پرتوقعی ریشش اینه که ما زیر چتر عباد و الرحمن کار نکردیم، نتونستیم بمونیم. ببینید انسان باید مدیریت داشته باشه، احترام داشته باشه، رو درواسی با زنش و شوهرش داشته باشه، یه مقدار رسمی رفتار کنه. تمام این حرفا درسته، اما تمام اینها با اصل اولیه و عباد الرحمن، یعنی ما بنده ایم، بنده الرحمن هم هستیم. با طول سجود یبیتون لربهم سجدن و قیاما. حالا اینو میگم و رد میشم از این آیه. آیا شما اینو امتحان نکردید که معمولا در محرم و سفرها و ماه رمضانها دعوای تو خانواده ها کم داره؟ چرا؟ برای اینکه در محرم و سفرها و ماه رمضانها مردم با تقواترن، مؤمنترن، عبدترن. یادمه که حدود 30 و چند سال پیش که اون وقتا روزنامه میخوندم نوشته بود که در شهر یزد در شب و روز احیاء 23 هیچ اتفاق استان یزد، هیچ اتفاقی که باعث بشه که یک نفر به کلانتری مراجعه کنه اتفاق نیفتاد. اینقدر این جالب بود. خب آخه نگاتیوا رو که دیگه نمی نویسن که، این یه مسئله خبر نگاتیوه، منفی، سلبیه، اما انقدر این جالب بود که نوشته بودن در شب 31 و روز 31 در استان یزد هیچ جنحه و جنایت و مشکلی به وجود نیومد، کسی به مراکز قضایی و نیروی انتظامی، حالا اون روز هرچی اسمش بود، مراجعه نکردن. من همون موقع یادم مونده، انقدر جالب بود برام یادم مونده. چرا؟ برای اینکه مردم در شب و روز 31 متدینن، سجده میکنن، گریه میکنن، روزه میرن. این جوانایی که با هم اختلاف دارن گاهی میان پیش من، من بهشون میگم شبای جمعه رو مرتب بیا. اینا گاهی تو ذهنشون ممکنه فکر کنن که من میگم بیا که جلسه هم شروع بشه. به اندازه کافی شروع خستگی، بیشتر از این نمیتونم جمع جور کنم. این برای این نیست، به خاطر اینه که تو شبای جمعه که میای مرتب روزه خونده میشی، گریه میکنی، حدیث خونده میشه، دعای فرج خونده میشه، متدینتر میشی. متدین که بشی به زنت زور نمیگی، به شوهرت زور نمیگی. و این پایه اخلاق اعجاز قرآن کریمه که میفرماید که عباد الرحمن کسانی هستند که شب را در زیر چتر ربوبیت رب به سر میبرند، سجدن و قیاما، قیام میکنن، سجده میکنن. آیه بعدی والذین یقولون ربنا، یعنی هم کارهای اثباتی میکنن هم دعاهای سلبی. دعای سلبیشون چی؟ اینه، میگوین ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. هم کار مثبت انجام میدن هم دعا میکنن، به منفیها توجه دارن. خدایا از ما عذاب جهنم را بردار که عذاب جهنم غرام است، غریم است، ضرر، خسران و زیان داره و ما نمیتونیم تحملشو بکنیم. همین که مرتب میگه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم انها کانت غراما، یعنی این که ما از جهنم میترسیم، تذکر به آتش و جهنم و عذاب و کیفر خودش انسان رو نگه میداره. آیه بعد والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و کان و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. یکی از اصول کلی و فونداسیون هایی که قرآن برای اخلاق ریخته این آیه کریمه است. در اینجا دو سه تا نکته رو قرآن با هم دیگه گفته، مثل این ویندوز که پنجره در پنجره است، آدم در آن واحد با چند تا برنامه میتونه کار کنه. در اینجا در این آیه کریمه خدا پنجره در پنجره قرار داده، اسمش ویندوزه، اون این آیه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کذالک جعلناکم امتن وسطا لتکونو شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ترجمه میکنم ببینین چند تا پنجره تو همه. ما این چنین شما را امت میانه رو قرار دادیم، معتدل قرار دادیم، برای اینکه شما بشید الگوی مردم و پیغمبر هم الگوی شماست. روایات داره که صدر اول مصداق اینا یکی هستن، ائمه اهل البیت هستن، از امیر المؤمنین تا امام زمان و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین. اینها امت وسط هستن، اینها امت میانه رو هستن. اینها وقتی وسط و معتدل بودن تندا برمیگردن با اونان، کندام سرعت میگیرن میرسن به اونها. آدم معتدل بشه اینجوریه دیگه، نه تند میرن نه کند میرن. پیغمبر هم برای اونا الگوست، یعنی اینا به پیغمبر نزدیک میشن، مردم هم به اینها نزدیک میشن، معتدلن. اینجا چند تا چیز اخلاقی داره، فونداسیون اخلاقی رو معرفی میکنه. یکی از پایه های اصلی اخلاق قرآن اعتدال است. اعتدال، خیلی هم رو اعتدال صحبت شده، یکشم همین آیه است. امت وسط یعنی امت معتدل. امت معتدل یعنی کسانی که اخلاقشون معتدله، رفتارشون معتدله. چرا اعتدال پایه است؟ برای اینکه این دین میخواد تا قیام قیامت بمونه. ببینید شما اگر حالتون خیلی بد بشه، مثلا اوضاع داخلیتون به هم بریزه، طبیبا اولین چیزی که میگن امساک کن نخور. این که حالتی است که حالت اعتدال نیست که، حالت تفریطه. میگه هیچی نخور، فقط آب بخور، چای بخور، کم غذا بخور. موقعی که شما یه حالتی میرسید خدای نکرده، میگه شما در شبانه روز مثلا باید 12 لیتر آب بخورید، 24 لیتر آب بخوری. اینم حالت افراطه. اما وقتی خوب شدی برای شما یه نسخه دائمی مینویسه، میگه شما همیشه مراعات کن، اگه اینجوری مراعات کنی نسخه دائمی شماست، قابل تکراره، هی تکرار کن. خیلی از اطباء اینا معمولا میدونن که وقتی به حالت نرم رسید مریض، وقتی میخوام براش یه برنامه ای بدن، برنامه یه نرم میدن که این بتونه همیشه ادامه بده. همینطور هم هست. اسلام میخواد تا قیام قیامت بشر رو اداره کنه. بشر سوپر، بشر عقب افتاده، بشر دهاتی مثل بنده، شهری مثل شما، سوپر مخصوص، اسپشیال سوپر، اینا رو هم میخواد اداره کنه. لذا باید برنامهش معتدل باشه. و کذالک جعلناکم امتن وسطن، شما رو ما امت وسط قرار دادیم. ریشه اخلاق این است که شما معتدل باشید. خیلی تند، خیلی مقدس، خیلی لاابالی، خیلی آب و آبکش، خیلی غیر آب و آبکش، هیچ کدوم قابل دوام نیست. لذا به بچه ها میگم بچه ها برای خودتون یه مربی بگیرید که در حالت اعتدال باقی بمونید. خیلی به زنت آزادی میدی، هیچ آزادی نمیدی، هر دوش بده. خیلی شوهر آزاده، هیچ آزاد نیست، هر دوش بده. من گاهی به این دخترم میگم که این شوهراتونو بذارید یه خود مجردی مسافرت بکنم، بذارید یه دو روز مسافرت مجردی بدونه، قدر خونه رو بدونه. شما آقایان خیلی سخت میگیرید بذارید خانومتون بعد از ازدواج چند روز بره خونه پدرش تا قدر نعمت تو رو بدونه. واقعا میگم اینا اعتداله، اینا معتدل بودنه. اما وقتی انسان افراط و تفریطی بشه، آقا چند وقت عقد کردی؟ حدود 3 ماه. هفته چقدر همدیگر رو میبینید؟ یه بار. چقدر طول میکشه؟ یه هفته. تمام هفته رو رفته اونجا. بابا این مادر زن بیچاره میخواد نفس بکشه. اینا افراد و تفریده. و کذالک جعلناکم امتن وسطا، محبت اعتدال، مدیریت اعتدال، امساک. وقت ببین چی گفته قرآن کریم. البته اینجا درباره مسائل مالی مطرح کرده. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا. انفاق میخواد بکنه، نه اسراف میکنه نه اقتار. اسراف یعنی بیش از حد لزوم، اقتار یعنی بیش از حد، خیلی سفت، خیلی سخت. بعضی اینجوری هستن، خیلی سخت، خیلی سفت. خدا رحمت کنه، یه دوستی داشتم در مشهد، 3-4 سال پیش مرحوم شد. گفت ما هر وقت کار خیری میخوام انجام بدیم، یه حاج آقا خیلی پول داره، به نظرم اون وقتا مثلا گفت 1,000,000 بیشتر داره، 3-4 سال پیش گفت خیلی پول داره. هر وقت میریم میگیم فلان کارت، میگه منو ببینید 10 تومن، اسمش رو گذاشتیم حاج آقای 10 تومنی، فقط 10 تومن کمک میکنه. بابا یه کاریه 100,000,000 میخوام کمک کنم، شما میتونی حداقل 20 میلیونشو 30 میلیونشو بدی. نه، اینا همش بده. لم یسرفو و لم یقترو، نه اسراف میکنه بیش از حد که خودش رو بیچاره کند و نه اینقدر اقتار داره که دستشو میبنده که همه میگن که ای خدا که این پدر بزرگ ما میمیره که ما لیموزین سوار شیم. اتفاقا روایت داره، عجیبه، من روایتم الان خاطرم نیست از کدوم اومد، تو فیشام نوشتم. به پدران میگه یه جوری تو خونه خرج کنین که اولاد شما آرزو نکنن که کی بابامو میمیره که ما به ارث میرسیم. یه دوستی داشتم، الانم خودش عروس و داماد داره، گفت اون وقتا مثلا 30 سال پیش با هم بودیم، گفت آقای اون وقتا به ما میگفتن سید، گفت سید هر وقت دیدی، اون وقتا اینجوری میگفت من به اموه صفر سوار شدم خونمون رفته کجا بدون پدر بزرگم مرده، برای اینکه پدر بزرگم 24 تا خونه تو تهران داره، بعد زن هفتم هشتمشه که گرفته چون سر همه رو خورده و کشته برده، بعد گفت با زنش که میخواد بره مسافرت دنگی با هم میرم مسافرت. خیلی جالبه، خواهیم چیه واقعا؟ نه افراد، نه من که گاهی داغ میکنم فریاد میزنم به خاطر اینکه این چیزها رو شخصا خصوصا برخورد کردم. طرف تازه داماده، رفته با خانمش اصفهان تو ماه سرکشیره، میگن اصل میگن چی میگن رفته، بعد اومده میگه که حاج آقا من توی دلیجان، براش حالا اون تاریخ مثلا میگه، من تو دلیجان 20 تومن دادم برای نون زدن بستنی خریدم، اونجا که رفتیم مسافرخونه که رفتیم اصلا رخت خوابش و ملافاشی پیش نداشت. خیلی افتخار می چیه اینا؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وقتی انفاق میکنن نه میریزن به طوری که خودشونو به زحمت بندازن، ولم یقتروا یعنی اقتار نمیکنن. یه تذکر برای پدرها دارم، ببخشید من کوچک شما هستم، پای همه شما را میبوسم، چون زائر امام رضا، چون در روضه امام حسین علیه السلام شرکت میکنید. اشتباه نکنید، این که در زمان حیات خودت همه داراییتو به نام زنتو بچهات میکنی برای خودت هیچ چی نمیذارین اشتباه است، بعدم باید به بچهات بگی پول تو جیب من بده، بعد خدای نکرده بچهات با هم بسازن از خونه بیرونت کنن. چند تا نمونه رو اینجوری دیدم. و اینی که این همه داری هیچی به نام بچهات نمی کنی، اینم اشتباه است، برای اینکه باز داریم طرف مرده چقدر پسر و دختر اینها داره، بعد هیچی به نام اینا نیست، اینا اختلاف جنگ چندین سال الان توی مشکلات افتادن. ببین اسلام یکی از پایه های اخلاقیش که اعجاز کرده اعتداله، نه انقدر دستتو ببند که ازش نچکه که زن بچت آرزو کنن که کی میمیره ما به ارث برسیم. هیچ کدوم از فامیلات یه بار سفره تو خونه تو رو ندیدن، در اتاقاتو باز نمی کنی؟ نه اینجوری، نه اینکه انقدر انفاق کن که به بچه هات نرسه. اینم گله شنیدم، خیلی از بچه ها به ما گله میکنن، میگن اینی که پدر ما کارهای خیر و احسان و بیمارستان و مدرسه و روزه و قضای امام رضا و کتاب و نمیدونم بیمارستان و درمونگاه و اینا خیلی عالیه، ولی نسبت به بچه هاش خیلی بیتوجه. ببینید همه اینا اعتداله، شما آقایان بزرگترها این اعتدال رو رعایت کنید که پسران هم دختران هم از شما یاد بگیرن. پس یکی از اصول اعجازآمیز پایه‌ای دین و قرآن و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این گفتم پنجره در پنجره از این جهته، هم پایه رو گفته هم امت وسط رو معرفی کرده که ائمه هستن و به تبع ائمه انسان‌های مسلمان و شیعه و تابع ائمه هستن. یعنی هم آیتم اول رو معرفی کردم، آیتم سوم رو که در سلوک اخلاقی ده معتدلن. واقعا ائمه ما اونی که ازشون به ما رسیده، در حدی که به ما رسیده که خیلی کم رسیده نسبت به اون زیادی که بود، یا در دسترس ما خیلی کمه، خیلی فوق‌العاده بودن. یه کلاسی داشتم یه وقتی، من در اونجا سیره ائمه گفتم، از امیرالمومنین تا امام حسن عسکری علیه السلام، چجوری انفاق میکردن، چجوری پول خرج میکردن، چجوری میخوردن، چجوری میخوابیدن، چجوری مسافرت میکردن، چجوری به همسایه هاشون میرسیدن. اینا همه میبینیم که در حد اعتداله. والذین اذا انفقوا، در انفاقشون، لم یسرفوا ولم یقتروا، نه اسراف نه اقتار، اقتار یعنی دست بسته، اسراف یعنی بیش از حد لزوم، و کان بین ذالک قواما. برای پسرش کفش نمیخره، میگه میخوام آینده اینا رو فکر کنم. بابا امروز فعلا این عقده پیدا میکنه، روانی میشه، بعد باید اون پولایی که جمع کردی بری همش برای درمان این خرج کنی. امروز یه مقدار خرج کن، با این پسرت رفیق بشه، با دخترت دوست بشو، که فردا مجبور نباشه همون پولایی که باید امروز براش کفش میخریدی، امروز ذخیره کردی خرج دکتر و دوا بکنی. از اون طرفم وقتی افراط میکنی، بچه 17 سالشه، بدون تصدیق پشت ماشین میشینه، یه موبایلم دستشه، پولم که اوور پیششه، شنیدی که اینا هم خطرناکه، خیلی از خطرات از همینجا به وجود اومده. بعد تو راهش یه دختر کفکی قرار میگیره، وقتی میبینه دختر پسر 17 ساله یه ماشین مدل بالای نمیدونم 50 میلیون زیر پاشه، موبایلم که دستشه، پولم که هر چی داره خرج میکنه، تو تمام پیتزا فروشیای درجه اول تهران اینا رفتن پیتزا خوردن، بعد میبره فروشگاه به عنوان که من همسر آینده تو هستم براش چه لباسای گران قیمتی میخره. خب اینا افراطه، یه خود مواظب باشین. این اعتدال یکی از پایه‌های اصلی اخلاق قرآن کریم است. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. شما پدران، شما مادران، به بچه‌ها اعتدال رو یاد بدید. خودتون بلد نیستید، سیره ائمه رو بخونید. من توصیه می‌کنم 14-15 تا کتاب خیلی کوچولوست، 50 صفحه، 60 صفحه، 70 بیشتر نیست، بسیار عالی است. من تو یکی از کلاسام به بچه‌هام درس دادم اینا رو، با اینکه فارسی بهشون درس دادم که یه خود گفتگو کنیم. پیشوای اول، پیشوای دوم، پیشوای سوم مال انتشارات در راه حق قم، بسیار نوشته‌های خوب، معتدل، خالی از دور از عیب، خود زندگی ائمه و سیره ائمه اونجا منعکس کرده. اینا رو گفتم به خاطر اینکه فارسی خیلی ساده است، شما بگیرید بخونید ببینید ائمه ما چجوری بودن، انفاقشون، کمکشون، زندگیشون، فرزندداریشون، شوهرداریشون، زنداریشون چجوری بوده، همه اینها ما رو به سوی اعتدال میکشد. اینجا در شب تولد، در شب شهادت حضرت رضا و غروب شهادت پیغمبر و امام حسن مجتبی علیه السلام، به خانواده ها هم یه تذکری دارم در همین رابطه، دیگه بیشتر از این نمیرسم. من آیه رو میخونم، سعی میکنم با مسائل اجتماعی که خودم هم درگیر هستم و هستم توی شما ها، از شما خبر میگیرم، از اینها مثال بزنم که برای شما ملموستر باشه. به خانواده ها توصیه اعتدال در تجملات. خیلی تجملات شما، خانمای مذهبی، خانمای چادر به سر، خانمای دعا خون، خانمای مکه برو و مدینه برو و کربلا برو، حلالت باشه سالی 10 دفعه کربلا و مکه برو. من اینو معتقدم، هرچی بیشتر برم بهتره. اما این تجملات رو خود بذارین کنار. این تجملات شما باعث شده که پسران 30 ساله، 32 ساله، 35 ساله، دخترها 25 ساله، 27 ساله، 26 ساله، 30 ساله بمونن به ازدواج نکنن. تجملات رو بیاریم پایین. یه پسر دیدی خوبه، معتدل رفتار کنین. من خودم اینجوری هستم. یه پسر دختری اومدن گفتن که ما تصمیم گرفتیم هیچ مجلسی نگیریم، بریم عمره یا بریم مثلا مشهد یا بریم کجا. گفتم غلط کردین، حتما بی خود کردین. اینکه هیچ مجلس نگیرین خدا راضی نیست. این که دختر و پسری که با هم میخوان زن و شوهر بشن یه مجلسی باشه، دعوتی بکنن، 4 نفر بفهمن، پس فردا تو خیابون راه میرفتن بفهمن ازدواج کرده، این خواسته دینه. اینی که یک دختر و یک پسر در سر سفره عقد طبق رسومات جامعه در حدی که حرام نیست و معتدله بشینن، جز خواسته های خدا و ائمه طاهرینه. اینو تو فقه ما هست. شما دارید افراط میکنید، از اون ور تفریط میکنید، هیچ مجلس نمیخوام بگیریم. بعد به دختره گفتم تو مگه بیوه ای؟ مگه دفعه پنجم ازدواجته؟ تو مگه پیرمرد؟ حتما مجلس بگیرین، حتما طبق رسوم، اما معتدل. وای وای از بعضی از این خانواده هایی که خیلی هم مذهبی هم، خیلی هم خانوما رو بگیرن، خیلی هم متدینن، اما تجملات قوغا کرده، داری خدا بیشتر بهت بده، خیلی راه خرج داری، توی عقد و عروسی و نامزدی و پاتختی و نمیدونم جلسات چی و چی که داری انقدر تشریفات میچینی، ازدواج برای جوانان مشکل میشه. رعایت اعتدال رو داشته باشیم. چه خبره؟ کی گفته که حتما باید مجلس بلبوری دخترت و نامزدی دختر یا پسرت در بهترین جا باشه که منوهای اولیش نفری 25,000 تومان با قیمت این روزه؟ کی گفته؟ وقت یه عده‌ای هستن که برای این که پول پیش را برای یه منزل خدا شاهده، جوانانی پیش من اومدن آبرومند، آقا خانم تو چرا نمیبری؟ پول پیش ندارم. چقدر من باید پول پیش بدم؟ یه 50 متر میخواد یه جای رو در یه جای شهر که به کارش، به زندگیش، به خانمش، به مادر خانمش، به پدر خودش نزدیک باشه که بتونه اجاره کنه. پول پیش 7 میلیون، 8 میلیون، حداقل 5 میلیون نداره بده. چقدر حقوق داره؟ اگر کسی از این جوانا رو پدر مادرش ساپورت نکنن چجوری میتونه؟ اون وقت تو برای مجلس عقد، برای مجلس نامزدی 1 میلیون تومان پول عکاس میدی؟ با این 1 میلیون تومان میتواند یه پسر و دختر آبرومند همه کارش را بندازه. یه خدا اعتدال. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. بعدم میگیم که چرا بچه های ما بد شدن؟ چرا بچه ها با اینکه ما در گوشه اینا اذان اقامه خوندیم و مرتب تو روزه و اینجوری بودیم، چرا اینجوری هن اثر این کار؟ منم شما خودتون میدونید که آدم تنگ نظر و آدم سخت و اونی که از دین فهمیدم اینجوری نیستم، اما به شما تذکر میدم یه خورده کمتر کنید، اصلا به دیگرانم ندید، خودتون داشته باشید، به دردای دیگه بچه ها برسید، حتما مجلس عقد و عروسی بگیرید، اما یه خود کمتر. کی گفته در بهترین جا باشه؟ چقدر تو این سالون های کلاس بالا و سطح بالا اسراف میشه. خب از نظر بهداشتی هم اداره بهداشت گفته حقم داره، گفته قضا که از جلوی مردم اومده بریزین دور، حق ندارین حتی بردارین ببرین به فقرا بدین. خیلی خوب شما ببینید چقدر تو اینا اسراف میشه. چه خبره؟ تو خرید حتما باید طلا رو از فلان فروشگاه بخریم. آینه چراغ تیمچه حاجی بود دوله، اصلا مگه ما از شهرستان اومدیم؟ تیمچه حاجی بود دوله برای ما کسرشن، مردم به ما چی میگن؟ حتما باید آینه شمدون رو از کجا بخریم؟ حتما باید لباسامون از کجا بخریم؟ آرایشگاه رو کجا باید؟ تمام اینا رو من میدونم، اسمشم الان بلدم، نمیگم روی منبر، منبر مقدس‌تر از این حرفاست، ولی به شما خانم ها که الان خیلی هستید، بسیاری از شما که آدمای دارای امکان هستید، از خدا بترسیم، به روش ائمه پیش بریم، سعی کنیم معتدل حرکت کنیم، اگرم داره اینجوری خرج نکن، یه خورده ساده تر، یه خورده پایین تر. اگر خواستی صدها دورور خودت هستن که به اولیات احتیاج دارن، اگرم نمیخوای بدی خیلی خوب، ما اصراری نداریم، اقلا یه جوری قرار بده، چون در کنار پسر تو دانشگاه یه شاگردی نشسته خیلی باش جونجونیه، همه جا با همن، وقتی تو مجلس تو شرکت میکنه این دیگه نمیتونه کاری انجام بده. در کنار دختر تو هم همینطور، یک دختری برای اینکه یه فرش ماشینی داشته باشه 20 بار به اونو این تلفن کنه که من الان دارم، و یک دختری دعوا سر این باشه که برای نمیدونم مجلس عرض کنم که نمیدونم پاتختیش لباسی که میدوزه به کدوم خیاط بدیم که اسم راست داشته باشه. آخه چرا این که عباد الرحمن الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. شما رو به خدا قسم دختران و بانوان، اینو با بانوان میگم، شما مردان که بنده خدا ها، شما مثل راحت الخلقومی حلوا، هر چی آج خانم گفت میگه چشم، یه خورده مشورت کنید، نمیگم سخت بگیرید، نمیگم بد اخلاقی کنید، یه خورده نصیحت کنید، یه خورده مشاوره کنید، یه خورده به درد جامعه برسیم. شما میدونید گاهی با 50,000 تومان یه زندگی تشکیل میشه؟ شما میدونید اگر از سوی شما ریشدارا، شما چادریا، یه دختر و پسر کمک بشن، برای همیشه متدینن، خودشون رو وامدار متدینه میدونن. و شما میدونید شبکه های به هم پیوسته ضد دین در کنار ما هستن نامرئی، اینا منتظرن یه پسر ناراضی، یه دختر ناراضی، یه پسر محتاج، یه دختر محتاج پیدا کنن، به اینا کمک بکنن برای همیشه از دست امام زمان علیه السلام این شیعه علی رو و شیعه امام زمان رو بگیرن. یه خود رعایت کنیم، یه خود دقت کنیم، یه خود اعتدال داشته باشیم، یه خود معتدلانه رفتار کنیم که انشاءالله ما جزء اون عباد الرحمن بشیم. در 24 جلسه قرآن و در 2 جلسه اعجاز قرآن، خدایا من به عنوان یه نوار یه چیزایی رو گفتم، خدایا وظیفم رو در حدی که میدونم یک از هزارمش رو انجام دادم، خدا به شماها گوش شنوا بده، خدا به شماها و بانوانتون. یه خورده از این تجملات، اینقدر تجملات زیاد شده که افراد معمولا میگن مذهبی ها خیلی تجملاتی شدن. خیلی برای ما بده که بگن مذهبی ها، اهل بیتی ها، امام حسینی ها، امام زمونی ها، متدین ها، روزه بروها، مکه بروها، کربلا بروها، اینقدر تجملات زیاد کردن دست و پاگیر شده، این همه جوانان دارن کف میزنن، زنگ میزنن، آخه ما چیکار بکنیم با این فساد جامعه؟ شما رو به امام رضا علیه السلام بیان کمک کنیم این جوانها دختر و پسرها زودتر ازدواج کنن، عفت جامعه ما حفظ بشه و عباد الرحمن باشیم زیر چتر ربوبیت و رحمانیت خدا که این اعتدال رو رعایت کنیم. و کذالک جعلناکم امتن وسطا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.